بخش 52. انواع سگانه گناه و لزوم استغفار از آنها.
از سه گونه گناه باید استغفار کرد. اینها به درد ما می خورد. من و شما در کارهای مدیریتی هم به آن نیاز داریم. غفلت از اینها خسارتهای بزرگی را بر ما وارد کرده است و می کند. سه جور گناه وجود دارد. یک جور گناهی است که فقط ظلم به نفس است که تعبیر ظلم به نفس در قرآن و در حدیث فراوان است. گناهی است که فرد مرتکب می شود و اثر مستقیمش هم به خود او برمی گردد. گناهان متعارف فردی معمولی. نوعی دیگر گناهی است که فرد مرتکب می شود اما اثر مستقیم آن به مردم و به دیگری می رسد. این گناه سنگین تر است. این گناه ظلم به نفس هم هست، اما چون تعدی و تجاوز به دیگران است، دشواری کار آن بیشتر است و علاج آن هم سخت‌تر است. از قبیل ظلم، غصب، پایمال کردن حقوق مردم، پایمال کردن حقوق عمومی انسان‌ها. این گناه بیشتر متعلق می‌شود به حکومت‌ها. این گناه مدیران است، این گناه سیاستمداران است، این گناه شخصیت‌های بین‌المللی است. این گناه آنهایی است که یک کلمه حرفشان، یک امضایشان، یک عزلشان، یک نصبشان می تواند خانواده هایی و گاهی ملتی را تحت تاثیر قرار دهد. مردم عادی معمولاً این طور گناهی ندارند. اگر هم داشته باشند، دایره اش خیلی ضعیف است. کسی راه برود و مثلا پای کسی را عمدن لغت کند، در این حد است. اما من و شما اگر قرار شد مبتلای به این نوع گناه شویم، دامنه اش وسیع است. همینطور که گفتیم، یک امضای ما، یک حکم ما، یک حرف ما، یک قضاوت ما، یک نشست و برخاست ما در محل تصمیم گیری می تواند اثر مستقیم خودش را به جماعتهای زیادی برساند. این نوع گناه هم استغفار متناسب با خودش دارد. گناه اول استغفارش به این است که انسان صادقانه از خدای متعال آمرزش بخواهد. اما گناه نوع دوم مسئله اش فقط با استغفار حل نمی شود. انسان باید آن را درست کند. مقوله اصلاح کردن و درست کردن و مشکلات را برطرف کردن اینجا پیش می آید. نوع سوم گناهان جمعی ملت هاست. بحث یک نفر آدم نیست که خطایی انجام دهد و یک عده از آن متضرر شوند. گاهی یک ملت یا جماعت مؤثری از یک ملت مبتلا به گناهی می شوند. این گناه هم استغفار خودش را دارد. یک ملت گاهی سالهای متمادی در مقابل منکر و ظلمی سکوت می کند و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد. این هم یک گناه است. شاید گناه دشوارتری هم باشد. این همان گناهی است که نعمتهای بزرگ را زایل می کند. این همان گناهی است که بلاهای سخت را بر سر جماعتها و ملتهای گناهکار مسلط می کند. ملتی که در شهر تهران ایستادن و تماشا کردند که مجتهد بزرگی مثل شیخ فضل‌الله نوری را بالای دار بکشند و دم نزنند. دیدن که او را با این که جزء بانیان و بنیانگذاران و رهبران مشروطه بود، به جرم این که با جریان انگلیسی و غربگرای مشروطیت همراهی نکرد، ضد مشروطه قلمداد کردند. که هنوز هم یک عده قلمزنها و گوینده ها و نویسنده های ما همین حرف دروغ بی مبنای بی منطق را نشخوار و تکرار می کنند. 50 سال بعد چوبش را خوردند. در همین شهر تهران مجلس مؤسسانی تشکیل شد و در آنجا انتقال سلطنت و حکومت به رضا شاه را تصویب کردند. آنها یک عده آدم خاص نبودند. این یک گناه ملی و عمومی بود. گاهی مجازات فقط شامل افرادی که مرتکب گناهی شدن نمی شود. مجازات عمومی است چون حرکت عمومی بوده ولو همه افراد در آن شرکت مستقیم نداشتند. همین ملت آن روزی که به خیابان‌ها آمدند و سینه‌شان را مقابل تانک‌های محمد رضا پهلوی سپر کردند و از مرگ نترسیدند، یعنی تحمل و صبر و سکوت گناه آلود 50 ساله را تغییر دادند. خدای متعال پاداش آنها را داد. حکومت ظلم ساقط شد. حکومت مردمی سر کار آمد. وابستگی ننگ آلود سیاسی از بین رفت. حرکت استقلال آغاز شد و انشاءالله ادامه هم دارد و ادامه پیدا خواهد کرد و این ملت به توفیق الهی و به همت خود به آرمانهای خودش خواهد رسید. این به خاطر این بود که حرکت کرد. بنابراین گناه سوم هم یک طور استغفار دارد. در قرآن بارها توبه با اصلاح همراه آمده است. در جایی مثال این اصلاح هم ذکر شده است. در مقابل کسانی که کتمان کنندگان حقایق بودند، درباره کسانی است که نفاق ورزیدند و دودله شدند، می‌فرماید توبه و اصلاح اینا به این است که خودشان را یک دله و خالص کنند. بنابراین اصلاح لازمه توبه است. ما باید استغفار کنیم. استغفار ما فراتر از استغفار اشخاص خود ماست. بنده هم باید بروم برای شخص خودم استغفار کنم. شما هم باید استغفار کنید. در واقع نمی شود گفت ما گناهکاریم، غرق گناهیم، اینقدر کوتاهی، اینقدر تخلف و اینقدر تقصیر در اعمال شخصی ما وجود دارد. لذا باید استغفار کنیم. استغفار هم دل را نورانی و ذهن و روح را شفاف می کند. اینکه استغفارهای شخصی ماست بین خود ما و خداست، لکن استغفارهای عمومی هم داریم.
عید فطر، عید حقیقی بهره‌مندی از رحمت و مغفرت الهی.
در روایتی است که از سوید ابن غفله که از دوستان امیرالمؤمنین است و درباره او اینطور گفتند که از نزدیکان امیرالمؤمنین بوده است، نقل شده که میگوید روز عید فطر در خانه امیرالمؤمنین بر او وارد شدم. در مقابل او سفره ای گسترده شده بود و حضرت مشغول غذا خوردن بودند. غذای بسیار متواضعانه‌ای در مقابل حضرت گذاشته شده بود. خطیفه غذایی است که در حداقل امکان برای کسی تهیه می شود. مثلا مقداری شیر و مقداری آرد مخلوط می کردند. غذای کاملا فقیرانه. عرض کردم یا امیرالمؤمنین، شما روز عید چنین غذای کم اهمیت و کم ارزشی می خورید؟ معمول این است که در روزهای عید مردم بهترین غذاهای خود را می خورند. شما به این غذا اکتفا کردید؟ فرمود امروز روز عید است، اما برای کسانی که مورد مغفرت الهی قرار گرفته باشند، یعنی عید بودن امروز به خوردن غذاهای رنگین و دلخوش کردن به شادیهای کودکانه نیست. این عید واقعی است برای کسانی که بتوانند و توانسته باشند مغفرت الهی را برای خودشان تحصیل کنند. در یک جمله دیگر امیرالمؤمنین فرمود عید فطر عید است برای کسی که خدا روزه او را مورد قبول قرار دهد و نماز و عبادات او را مورد شکر و سپاس خود قرار دهد. آن روزی که من و شما این توفیق را پیدا کنیم که هیچ معصیتی از ما سر نزند، روز عید و شادمانی است. البته گفته شده است در عید فطر به یکدیگر تحیت بگویید، لباسهای تازه خود را بپوشید، آن روز را روز عید و شادمانی بدانید. اما جوهر این عید عبارت است از توجه به معنویت و طلب مغفرت و درخواست رحمت پروردگار. برادران عزیز، خواهران عزیز، شما روزداران مؤمن در سرتاسر ماه رمضان با روزه خود برای کسانی که روزه بر آنها واجب بوده است، با عبادت خود، با دعای خود، با توسل خود، با احیای خود، با تلاوت قرآنی که کردید، با ذکر و خشویی که به خرج دادید، این فرصت را برای خود به وجود آوردید که دلهای خود را به خدای متعال نزدیک کنید. این فرصت را مغتنم بشمارید. این دستاورد را بزرگ بدانید و آن را برای خودتان حفظ کنید. ملت ما ملت مؤمنی است. دلهای جوانان ما پاکیزه و نورانی است. زنان و مردان ما در سرتاسر کشور ارتباط قلبیشان با خدای متعال صادقانه است. این فرصت بزرگی است برای ملت ما که بتواند جلب رحمت الهی کند.